من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكفایه قدس الله سره برای بحث ایجاد و تذنیب در تذنیب دو تا امر بیان کرده است و ما متعرض می شویم به این دو امر. البته امر ثانی که می رسیم امر مهمی است در باب الاجزا. امر اولی که ایشان ذکر می فرماید، می فرماید این بحثی را که ما در معمول به ظاهری کردیم و گفتیم اتیان بالمعمور به ظاهری، آیا این مجزی می شود عن الاتیان بالمعمور به الواقعی؟ این کما ذکرنا مختص به باب الاصول و امارات است، و اما در مواردی که مکلف مأمور به اعتقادیش را اتیان کرده است که به اعتقاد خودش اونی را که اتیان می کند او مأمور به است، بدون این که شارع در اون مورد حکم ظاهری داشته باشد، کما فی موارد القتل، اون قطعی که در واقع جهل مرکب است. مکلف فرقی نمی کند این اعتقاد در قیود تکلیف بوده باشد، مکلف قطع و جزم دارد که متطهر است و طهارت از حدث دارد و به این اعتقاد صلات را اتیان می کند و بعد از اتیان صلات معلوم می شود که طهارت نداشته است، اعتقادش اشتباه بود و خطا بود. چه فرض بفرمایید اعتقاد در نفس الاحکام بوده باشد، شخصی اعتقاد داشت بر این که آنی که واجب است برای خودش فرض بفرمایید در این حال صلات تمام است، ولیکن این اعتقادی را که داشت بدون این که شارع حکم ظاهری داشته باشد، در واقع بعد معلوم شد که صلات تمام نیست. در این مواردی که معتیم به او بر طبق اعتقاد جزمی اوست و بر طبق غفلت و خطایی که از او صادر شده است، بر طبق اون اعتقاد معتیم به موجود شده است. این مجزی از مأمور به واقعی هست و در وقت کشف خلاف بشود آدمی خواهد یا نمی خواهد، بعد خارج الوقت کشف بشود آدمی خواهد قضا می خواهد یا نمی خواهد، این در بحث اجزا محل کلام نیست. اونجا اجزا عدم الاجزا مسلم است، ولی مفروض این است قطع اعتقاد این طریق محض است و در واقع تغییری بواسطه او حاصل نمی شود، کما ذکرنا در باب قطع همین زور است دیگر، که امارات را هم تنظیمی کردیم بنابر مسلک طریقیت به این قطع جزم. قطعش نسبت به متعلقش در صورتی که مصیب بوده باشد و خطا نباشد طریق محض است. قطع چه بر وفاق بشود چه بر خلاف بشود واقع لا یتغیر اما هو علیه، مکلف بهش صلات معطاره است و وقتی که معلوم شد صلات معطاره را اتیان نکرده است یا فرض بفرمایید اون حکم واقعی را امسال نکرده است مأمور به واقعی، ولی ملتفت او نبوده است او را اتیان نکرده است، وقتی که ملتفت شد باید او را این سال بکند و تدارک بکند. اون در مأمور به ظاهری که هست در اون اتیان به مأمور به ظاهری چون که متعلق تشریف ظاهری را اتیان کرده بود کلامم بود که متعلق مأمور به ظاهری را اتیان کردن بدل از واقع می شود توجه کردید یا بدل از واقع نمی شود که گفتیم بنابر مسلک سببیت بدل از واقع می شود بنابر مسلک طریقیت نمی شود مطلقا ایشان فرمود نه در اون اصولی که قائم هست به تحقق قیود متعلق و تکلیف اونجاها عیب ندارد اونجاها مجزیست ایشان این زور فرمود پس موارد قطع به خطا قطع به خلاف و خطا خارج از بحث است یعنی نمی شود این تحت کبراد این احتمالی معنا نیست با وجود این که قطع طریقی است و تغییری در واقع ندارد ولی معنا ندارد بحث بکنیم که اتیان به مأمور بهی که مقتوم به هست مجزی است از واقعیانه معنایی ندارد بعد از فرض این که قطع طریقی محض است. ایشان می فرماید بله این حرف هست این ناما منکر کفایه را معنا می کنم درست متوجه باشید. ایشان می فرماید بله این را نمی شود این کار شد. که ربما اون فعلی که انسان در حال قطع به خلاف اتیان می کند اون فعل را و در حال غفلت اون فعل را اتیان می کند ممکن است اون فعل تمام مصلحت واقعی را داشته باشد ممکن است اون فعل واقعی که به تعلق وجوب است واقعا اینی که اشتباه کرده است فعل دیگر را گرفته است و قطع کرده است که این متعلق تکلیف است ممکن است این فعل که فعل اجنبیست و فعل آخر است این خیال کرده که این فعل متعلق وجوب واقعیست این فعل در حال این غفلت تمام مصلحت واقع را داشته باشد در این حال هایت در حال غفلت تمام مصلحت واقع را داشته باشد بدون جهت وقتی که این فعل را اتیان کرد چشم خلاف شد که فعل آخر در واقع واجب بود تدارش دیگر لازم نمی شود سرا چون که ایجاب رو اون فعل واقعی به جهت استیفای مصلحت بود همون مصلحت در این حالی که هست در این فعل دیگر هم هست پس دیگر تدارش نمی خواهد کما این که متوجه باشید کما این که محتمل است اون فعل واقعی که متعلق وجوب بود و در او مصلحت ملزمه بود این فعلی را که این شخص اشتباه کرده است و به جای اون فعل گرفته است این مقداری از مصلحت اون فعل را داشته باشد مطلقا ولو فی غیر حاضر حال این ولو فی غیر حاضر حال قید به دومی است به فرض دومیست فرض اولین بود که فعلی را که اشتباه گرفته او تمام مصلحت فعل واقعی را دارد اون تمام مصلحت را داشتن در اون فعل اشتباهی در حال اشتباه باید بشود فقط و اما در جایی که فعلی را که اشتباه گرفته بعض مصلحت فعل واقعی را دارد این نشرتش این نیست ممکن است این فعل بعض مصلحت اون فعل واقعی را دارد مطلقا در غیر حال اشتباه هم دارد ولیکن این فعل طوریست توجه کردید که اگر این فعل اشتباهی اتیان شد و اون بعض مصلحت واقعی استیفا شد بعض دیگر قابل استیفا نیست منجون استیفا نیست نمی شود استیفا کرد تضاقم در استیفا دارند و فعل مصلحت اون فعل که مصلحت تامه است دیگر استیفا نمی شود ممکن است فعلی را که اشتباه کرده است و به اشتباهی اعتقاد کرده است که این واضح به واقعی است، اینجور بوده باشد. در این وقت هم بعد که اشتباهش نفی شد، ملتفت شد که فعل واضح به واقعی فعل آخر است، تدارش نمیخواد. چرا؟ چون که مصلحت واقع که استیفا نشده است و واقعی او قابل تدارش نیست. چرا عرض کردم که ولو فی غیر حاضر حال قید دومیست؟ چرا این زور عرض کردم که مرادش اینه؟ خب این جهت را متوجه می شوید، بران که اگر فعل اشتباهی مطلقا فرض اول است، فعل اشتباهی که تمام مصلحت واقع را دارد، مطلقا تمام مصلحت واقع را داشته باشد، باید از اول مولا وجوب تخلیلی ظاهر کند. چون که غرضش اون مصلحت ملزمه است، اون مصلحت ملزمه هم در اون فعل است هم در این فعل است مطلقا. بدون جد باید بگه مخیر استی، او را بیار اطعام ستین هم اسکین هم بکن یا صوم ستین یا اومد. و اما در جایی که بعض الملاش در فعل اشتباهی بوده باشد، او اینجور نیست، ممکن است اون بعض الملاش در فعل اشتباهی مطلقا باشد ولو در غیر حال الاشتباه. و چون که بعض آخر اتیان شد دیگر قابل استیفا نیست، شارع دیگر نمیتوند امر کند به این فعل اشتباهی به نوع تخییر، چون که بعض ملاش را دارد و از دیگر در زمین میماند که میخونه زیفا نیست. بدون زد با اون فعل اختیاری امر میکند. این مکلفی که این فعل اشتباهی امر ندارد، اشتباه گرفتی نا جای واقع نایتیان کرد، گهدم مجزی میشود. چرا؟ چون که اون قابل تدارش نیست ملاک واقع، بعضش زیفا شده و بعض دیگر قابل زیفا نیست. ایشان می‌فرماید بله این ممکن است. غرض ایشان اینه که این زور بودن فعل اشتباهی احتیاج به دلیل خاص دارد. این دیگر نیست که اتیان به مأمور به ظاهری نیست که اگر گفتیم حکم ظاهری مجزیست، همه جا که حکم ظاهری باشد می‌گیم مجزیست. این زور نیست. این مأمور به اعتقادی مجزی نیست به ماه و مأمور به اعتقادی. چون که قطع گفتیم مدخلیت ندارد در صلاح و فساد، طریق محض است. این اتفاق در بعض موارد می افتد. بدون جد اگر این زور اتفاقی بیفتد، ما هم ملتزم می شویم آنجاها به اجزا در مأمور به اعتقادی، ولیکن دلیل خاص باید داشته باشیم که این فعل اشتباهی در حال اشتباه تمام مصلحت را دارد، یا این فعل اشتباهی بله مجزیست چون که بعض دیگرش دیگر قابل استیفا نیست. می فرماید از این قبیل است، درست توجه بفرمایید، می فرماید از این قبیل است اتمام فی موضع القصر. اون مکلفی که مسافر است و وظیفه مسافر در شرع این است که باید صلات قصر بخواند، این نرفته آدمیست که تکالیف شرعیه را یاد نگرفته، خیلی اهمیت نمیداد، سفرم کرده، هیچ ملتفت هم نشد که صلات صلات قصر است، باید صلات را قصر بخواند، تماما اتیان کرد. این میگیم این تمام را که اتیان کرده است، توجه کردید این مجزی است. چرا؟ چون که این صلات قصر ولو تمام میلا که مصلحت واقع صلات تمام را ندارد، بدون جد این شخص مقصر است، تقصیر کرده است، واجب واقعی را به فوت داده است. ولیکن حتی در وقتم ملتفت بشود بعد از اتیان صلات که بر مسافر قصر واجب است، عاده نمیخواهد. نمازش را بر تمام خواهد، رفیقش گفت شما چی کردی؟ چهار رکعت، اینجا وطن ما نیست، اینجا نصف عراق هستی، مسافر هستی، باید قصر به خانی ملتفت شد. فهمی تا چرا وقتم باقیست دیگر عاده نمیخواد. چرا؟ چون که با وجود این که این غیر مأمور به رایتیان کرده است، عاده فی الوقت نمیخواهد فضلن علی قضا، این به جهت این است که مصلحتی که در صلات قصر بود دیگر قابل استیفا نیست. بعد از اتیان صلات تمام اون مصلحت قابل استیفا نیست. درست توجه کنید. خب کسی بگوید شما این دست کجا میدید که مصلحت ما بقی برای قابل استیفا نیست؟ بلکه شاید این قصری را که در این حال این شخص صلات تمام را که در این حال اتیان کرده از شاید تمام مصلحت واقعی را داشته باشد. درست توجه کنید به این نکته ای که میگویم. اگر صلات تمام در این حال تمام مصلحت برای قصری را داشت به نحوی که از این مکلف مصلحتی فوت نشده بود، دیگر این مکلف معاقب نمی شد. چرا؟ چون که تکلیف به جهت این است که استیفا و ملاک را بکنند، این شخص هم همون استیفا و ملاک را کرده است دیگه. بدون جهت باید بگوییم که بله تحصیل وظیفه برای مسافر که صلاتش قصر است و تمامی لازم نیست. چرا؟ چون که اگر تحصیل وظیفه هم نکند، قصر را یاد نگیرد، تمام اتیام بکند، خب مجزیستی که همه مصلحت را دارد. کن مثل واجب تخییری می شود. و این که فقها ها مشهور نسبت به مشهور دادند، ما مشهور به جدیانگت ما می گوییم مقتضای عدله وجوب تعلم الاحکام، مقتضاش این است که این شخص معاقب است که صلاتش را تمام خونده است فی موضع لگست و چون که یاد نگرفته است توجه کردید حکم شرعی را. رو این که مقتضاش این است که این اقامه بر ترک تعلم دارد، ترک تعلم هم وجوب نفسی ندارد، یعنی اقامه بر ترک صلات قصدی دارد، این اقامه بر او دارد معذاله که عاده لازم نیست، این جمعش به این می شود که مصلحت صلات توجه کردی قصدی بعد از اتیان این صلات دیگر ممکن نیست. تزاهم دارند این فعل توجه کردید با اون مصلحت صلات فرض بفرمایید قصدی، او قابل استیفا نیست، بدون جد عاده نمی خواهد، قضا هم نمی خواهد، ولیکن معاقب است. ولی بله این را شما از خودتان می فرمایید. چرا؟ اصحاب یکی یکی گفتید، یکی بگو یکی بشنا و کیفه بشنا. عرض می کنم بر این که بله ما بودیم و ادله تکالی می گفتیم تکلیف هر زاب انسان متوجه شد، غافل هم نشد، چون که غافل تکلیف ندارد، تکلیف به انسان متوجه شد، اون تکلیف را مخالفت کرد ایگاب دارد، یعنی تکلیف واصل شد بهش، فهمید مخالفت کرد ایگاب دارد، میلاش اسیانیست، اینها را نمی گفتیم. ولیکن ادله وجوب تعلم که دلالت کرده است بر این، درست توجه کنید چه می گویم، روز قیامت از عبد سؤال می شود که بله حلا علمت عملت، چرا عمل نکردی؟ سوال از عملش می شود. اگر بگوید بر اینکه ما علمت، نفهمیدم من چون یاد نگرفتم، یقال له حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ یعنی اون اقاب بر عملی که هست، اگر اون فعلی که متعلق تکلیف است، غفلت او و ترک اون فعل از روی ترک تعلم بوده باشد، عذر نیست. ولو در حال الفعل به قول مرحوم آخوندی جنم تکلیف نمیشه، چون که غافل است، به غافل نمیشه تکلیف کرد، ولیکن چون که از روی ترک تعلم خودش را به غفلت انداخته است، اون فعل ولو تکلیف ندارد، ملاکی که در اون فعل بوده است از دست این رفته است، شارع عقاب میکند، این تفویت ملاک است. ولی این از روی ادله وجوب تعلم فهمیده شده است، چون که وجوب آنها نفسی نیست، چنانچه ان شاء الله خواهیم رسید. علی هذا اساس این شخصی که در سفر نماز تمام خوانده همین زور است، واجب واقعی را به فوت داده است، چون که قصر را که اتیان کرد دیگر مصلحت او قابل استیفا نیست، و ادله وجود به تعلم اقتضاش این است که گاو دارد مثل سایر آنهایی که قا غفلتشون از روی ترک تعلم است، ولیکن آدم و قضا برش لازم نیست. یک کلمه بگویم که از این حرف واضح شد، دیگر نمیدانم التفت شدید یا نشدید. این بله نخورده سنت الله مخصص ندارد، بر مسافر قصر واجب است. در صحیحه زراره امام علیه السلام فرمود که زراره سوال کرد محمد ابن مسلم که خدا من لاجناحه فرموده است که ان از لاجناحه ترخیص استفاده می شود، لاجناحه تقصیر من الصلات. امام فرمود که نه ترخیصی نیست، عزیمتیست و وجوب تعیینی دارد قصر بر مسافر. رو این حساب توجه کردید باید این حکم را یاد بگیرد، از احکام شریعت است، یاد نگرفته معاقب است بر ترک العمل. من تا آن فعلی را که تیان کرده چون که مزاحمت دارد با آن صلات تمام در استیفاء الملاک معذور است. از این بیانی که از کرده و از میکنم این نکته هم روشن شد، نمیدانم متوجه شدید یا نه، عرض میشود به مرحوم آخون که دیگر دو شکل شما کردید. یه وقتی این است که فعل در این حال تمام مصلحت و ملاک واقع را دارد، اینجوره یا نه، یه این صورت بود که گفتیم ملاک باید در حال غفلت بشود. یه شکل دیگر این است که فعل در حال غفلت بعض ملاک را دارد و بعض دیگرش فوت می شود، دیگر قابل استیفا نیست. بدون جد فرمود از این قبیل است مثل صلات ولی اتمام فی موضع القصر ولی اخفات فی موضع الجهر اول جهر فی موضع الاخفات، چون جا هر دوتا هست. صلاتی که جهری از اخفاتن خونده است جهرن بالحکم شرعی، یا اونی که اخفات ولی جهری از اخفاتن خونده یا اخفاتی از او با جهرن خونده است. یه شکل دیگری هم است یا مرحوم آخون، و آن این است که فعلی را که در بابش در حال اشتباه سهوًا گرفته است عوض واقع، آن فعل هیچ ملاک واقع ندارد، هیچ ولو بعضش را هم ندارد، ولیکن با استیفاء ملاک از واقع تزاحم دارد. یعنی اگر این فعل اتیان شد دیگر اون فعل واقعی که واجب واقعی است استیفاء ملاکش نمی شود. این فعل هیچ ملاک ندارد ها. اونجاهان بله توجه کردید بله ملتزم می شویم بر این که بله دیگر اجزاست، عاده نمی خواهد، قضا نمی خواهد. بدون جد ممکن است اتمام فی موضع القصر از این قبیل بوده باشد. شما از کجا تشخیص دادید که از اون شکلیست که شما می گویید که صلات تمام یه مقدار از مصلحت را دارد؟ توجه کردید من تا مقدار دیگرش دیگر قابل استیفا نیست به اتیان صلات القصر. نه ممکن است صلات تمام هیچ مصلحتی نداشته باشد و هیچ ملاکی هم نداشته باشد. توجه کردید اون وقت اون یکی عادش لازم نباشد. ممکن است مرحوم آخون جواب بگوید که این شکل ممکن است، ولیکن صلات تمام فی موضع القصر از قبیل ثانیست، نه از این قسمیست که شما میگید. چرا؟ چون که در روایات دارد که اگر جهلن صلاتش را اتمام خواند تمت صلات او. صلاتی که اتیان کرده او محکوم به صحت است. این محکوم به صحت اون وقتی می شود که ملاک داشته باشد، حتی در موضع جهل و اخفات هم این زور است. لسان روایت این است که معتیم به سعی است. توجه کردید این صحت که امر که ندارد، مفروض عبارت از این است که فرض این است امر ندارد ها، ولیکن لنا کلام در این که امر نداشته باشد. انشاءالله در بحث بله که از شرایط رسول عملیه بله فحص است، اونجا انشاءالله دوباره این مسئله را مفصل بحث میکنیم که مرحوم آخوندم بحث میکند، اونجا عرض میکنیم اینا بر این که امری نداشته باشند اینها و امری نداشته باشند ولیکن ملاک را دارن، صحتشون به اعتبار بود ملاک است. این حاصل حرفی بود که در امر اول ایشان ذکر فرمود. چرا نمی شود بعد از این که در صورتی که در افعال خارجی همین زور است که به ما دیگر مصلحت استیفا نمی شود اگر فعل آخر موجود شد مصفر دیگر مثل تأثیر نمی کنند توجه ممکن است در واجبات شرعی هم این زور باشد. بله ما از کجا بله علم غیب داریم به ملاکات گذشتیم این را این دیگه بیشتر از این پول دادن نیست برمی گردیم با اون بحث مهمی که گذاشته بودی انشاءالله بحث کنیم. مرحوم صاحب الشایه می دانید که بناعن علامس لکه طریقیه در بعض اصول عملیه قائل بیزا شد حتی مسلک طریقی بود و ملتزم شد به اجزا به اتیان به معمور به ظاهری در اون موارد قنزایی بود که قید متعلق و تکلیف کرد طهاره و حلیت لباس این مقتضای اصل بوده باشد اصل عملی مقتضای کل شیء طاهر کل شیء حلال یا مقتضای لا تنگز الیقین بالشک استصحاب بوده باشد در این زور موارد ایشان حکم به اجزا فرمود بنابر مسلک طریقیت و اما بنابر مسلک سببیت امارات و اصول که قائم می شوند بر قیود توجه کردید بر قیود و تکلیف قنزه امارات را هم لاحق به اصول شد فرمود بنابر مسلک سببیت اجزاست و اما اگر امارات اصول قائم به احکام مستقله بشود بنابر سببیت ایشان فرمود حکم به اجزا نمی شود الا در مثل صلات الظهر و الجمعه که علم و ضرورت در خارج بوده باشد اجزایی باشد که دو تکلیف برای چیز نیست برای مکلف واحد دو صلات واجب نیست هم ظهر هم جمعه اونجا فرمود به اجزا. ولی ما هم که عرض کردیم دیگر بناهم بر مسلک سببیت مطلقا اجزاست. اختصاص بین علم و ضرورت نمیخواهیم. بنابر اجزا مطلقا ضرورت است. ایشان در این امر که امر آخریست در کفایش میفرماید در باب اجزا در صدد این است که اثبات بکند التزام به اجزا در اون بعض موارد بنابر مسلک طریقیت موارد رسول و اجزا گو التزام به اجزا در موارد رسول و امارات ایشان که بعض الامارات میگوید چون که اماره قائمه بر حکم مستقل یا اصل قائمه بر حکم مستقل را ملتزم به اجزا نبود و این اجزایی که ما ملتزم شدیم یعنی گفتیم بنابر مسلک طریقیت در بعض اصول بنابر مسلک سببیت در بعض اصول و امارات اونهایی که قائم بر حکم مستقل نیستند این التزام به اجزا اجزا مستلزم التزام به تصویب نیست یعنی این زور نیست که اگر کسی قائل به سببیت شد در اصول و امارات الا و لابد باید از مصوبه بوده باشد نه التزام به اجزا ملازمه با التزام به تصویب نیست ممکن است کسی به مصوبه لعنت بکند معذاره که قائل به اجزا بشود هیچ ملازمه ندارد با هم دیگر این امر را به جهت این بیان فرموده این امر کما اشرنا امر مهمی است توجه کردید متوجه باشید که داستان از چه میمال است. اول کلام ایشان را نقل می کنیم که اونی که ما از کلام ایشان در این نفی ملازمه که ما بین التزام به اجزا و التزام به تصویب ملازمه نیست کلام ایشان را نقل می کنیم. ایشان اینجور می فرماید این حرف را در کفایه بلی در جاهای مکرر فرموده است احکام شرعیهی که در شریعت مجعول هستند اینها مراتبی دارند یعنی حکم در یه واقعه حکم کلی که در شریعت جعل شده است، این حکم واحد مراتبی دارد. یه مرتبه از این مراتب اقتضا است، فعلا متعرضون نمی‌شویم که اقتضا اولین مرتبه است، یعنی مصالح و مفاسد در برای متعلقات احکام و موضوعات احکام که ملاکات احکام است، اینها هسته و دونه احکام هستند که نموه می کنند و حکم می شوند. بله، کما این که هسته درخت توجه کردید هسته میوه اون شجر اقتضایی است، چند اینها هم احکام اقتضایی هستند، این ملاکات و مصالح کاری با این نداری. میرسد مرتبه دوم در حکم، مرتبه انشاست. این را میدانید حقیقت الانشاء و مقوم انشاء قصد است، بدون قصد منشی انشاء محقق نمیشود. بدون جهت منشی که میخواهد وجوب را بر فعلی بل انشاء بکند، توجه کردید مثلا صلات الظهر را واجب بکند برای جمیع المکلفین، توجه کردید به عنوان قضیه حقیقی یا وجوب را انشاء کند، اون طلب خاص است که در او ترخیص در خلاف نیست، به قول ایشان طلب شدید است، اون طلب شدید را لحاظ می کند و متعلق در لحاظش متعلق می کند اون طلب را به وجود به صرف الوجود طبیعی صلات الظهر من کل مکلفین. این که میگوید مثلا فرض بفرمایید عقیم الصلات، قصد میکند که این طلبی که لحاظ کرده است این موجود بشود، چون که امر انشایی است، طلب انشایی است، اونم موجود میشود. این را داشته باشید از ما که بعد کار داریم با این هر که مقوم حکم انشایی قصد منشی است. منشی باید قصد کند اون عنوانی را که قابل انشاست، عنوان حکم قابل انشاست، طلب فعل باشد، طلب ترک باشد، حکم تکلیفی باشد، حکم وضعی بوده باشد، اون عنوان حکم را لحاظ می کند و قصد می کند انشاء او را. این می شود حکم انشایی. خب این را شما می بینید وقتی که مولایی وجوب را انشاء کرد، وجوبی که طلبی که متعلق است ولی به صرف وجود فعلی او را انشاء کرد، تارتن بر طبق این حکم منشأ مولا اراده هم دارد، اراده دارد، یعنی عبد شوق محکد دارد که این عبد این فعل را اتیان بکند. این شوق محکد که حقیقت اراده است، اراده حقیقی است، این بر فعل عبد دارد. به عبدش میگوید بر این که علیکه ان تذهب هذا اليوم بر سفرا، این را میگوید، ایجاب میکند، انشاء میکند، ولیکن در نفس خودش هم شوق مؤکد دارد بر این که خروج عبدش به سفر فی حاضر یوم، این اراده در نفسش هست. اون وقت اون حکمی که انشاء شده بود و قصد هم مقوم بود، اون حکم به مرحله فعلیت می رسد. به اراده مولا بر طبق اون حکمی که انشاییست، اون حکم انشایی بود، حقیقت اون حکم و واقع اون حکم در نفس مولاست، که عبارت از اراده است در موارد وجوب، کراهت است در موارد تحریم. اون اراده یاده این شوق محکت ها توجه کردی که مناسب با وجوب باشد، اون وقت اون حکم انشایی می شود حکم فعلی. خب فرض بفرمایید این حکم اگر فعلی شد حکم انشایی، مرحله فعلی به مرحله فعلیت رسید، یعنی اراده فعلم در نفس مولا به او منظم شد، میشه حکم حقیقی، میشه طلب حقیقی، میشه وجوب فعلی، حال تحریم فعلی، فعلیت در اصطلاح مرحوم آخوند، توجه کردی، فعلیت در اصطلاح مرحوم آخوند و در اصطلاح مرحوم شیخ انصاری و در اصطلاح آنهایی که بله ماسر با آخوند و شاگردان ایشان هست، فعلیت معناش این است که بر طبق اون حکم انشایی بله توجه کردید مولا اراده داشته باشند، من تا از اون حکمی که ما گفتیم حکم انشایی است این ده مرحوم آخوند، مرحوم شیخ از او به حکم اقتضایی تعبیر میکند، در کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل تعبیر به حکم شعنی میکند، اقتضایی اشتباه شد از منها، حکم شعنی تعبیر میکند. حکم شعنی پیش مرحوم شیخ همون حکم انشایی پیش مرحوم آخوند است و فعلیت حکم شعنی پیش مرحوم شیخ و فعلیت حکم انشایی پیش مرحوم آخوند به این اراده و اینها میشود. خب حکمی که توجه کردید، حکمی که به این مرحله فعلیت رسید، یه وقت این حکم به مکلف میرسد، یعنی مکلف بله منجر از اون وقت انشای محض میشود، دیگر در مرتبه انشا میماند. بله خواهیم گفت چرا انشاء میکند، غرض مراتب را بیان کردن است، اگر صبر بفرمایید همه اش انشاء الله روشن میشود، ولیکن صبر و تحمل اللهم بل علا کل تقدیرین، حکم وقتی که به مرحله فعلیت رسید، این حکم فعلی اگر حجت قائم شد پیش مکلف بر این حکم فعلی، حجتش عبارت از علم وجدانیش بشود یا اماره معتبره یا اصل معتبری، این حکم فعلی بر حکم فعلی قائم شد، اون وقت به مرتبه آخر که عبارت از تنزل تکلیف است، مرتبه تنزل تکلیف است، میرسد. چون مرتبه تنزل تکلیف به علم وجدانی به عقل است، چون که عقل بل مستقل است که علم، یعنی یک قطع اعتقاد جزمی منجز و معذر است، ولیکن در سایر امارات و رسول اونها به جعل شرعی است، توجه کردید کشفار اونها را اماره را منجز و معذر جعل می کند یا اصل را معذر و منجز جعل می کند، با اون بیان که حکم طریقی جعل می کند، با اون بیانی که گذشت. پس علا حاضر اساس مرحوم آخوند می فرماید بر این که، یعنی مسلکش این است، این مرتبه انشاء در احکام مرتبه است و مرتبه فعلیت احکام مرتبه اخرا است. ایشان می فرماید حرفش اینه از اول آخر، یک کلمه بیشتر نیست، اگر ملتفت بشوید احاطه به کلام ایشان می کنید. ایشان می فرماید اون تصویبی که مجمعن علا بطلانهی هست این است که حکم در مرتبه انشا مختص بوده باشد به عالمین، حکم در مرتبه انشا مختص به عالمین بوده باشد، به حیث این که اون کسی که عالم به اون حکم نیست در حق او غیر از اون امارهی که پیشش قائم شده است و غیر از اون اصلی که با اون اصل در اون واقع ازاری شده است، غیر از مدا مدلول اون اماره و غیر از مقتضای اون اصل عملی، حکم دیگری توجه کردید، این حکم انشایی دیگری در حق اون شخص ظاهر نبوده باشد، تصویبی که مجمع علا بطلانی هست اینه، یعنی شاره از اول حکم انشایی را کوتاه بگیرد، حکم انشایی بلی در حق بعض المکلفین جعل شده است، اون مکلفینی که عالم هستند با اون حکم و اما مکلفینی که ظاهر به اون حکم هستن، اصل در حق اون ظاهرین اصل انشای حکمی نشده است در حق ظاهری. در حق ظاهری مطلقا اصلا حکم انشا نشده است، یا ظاهرینی که اماره و اصل برخلاف اون حکم واقعی گفته است، اماره و اصل برخلاف اون حکم واقعی گفته است، اصلا در حق این ظاهری که اماره و اصل برخلاف واقع گفته است حکم از اول انشا نشده است. فقط حکمی که در حق اونها موجود است همون اماره و اصل است، چیز دیگری نیست. این فرقش معلوم شد ها. یه وقت میگیم احکام واقعیه فقط در حق ظالمین انشا شده، معناش این است که اماره و اصل مطابق واقع بشه یا مخالف واقع بشود، اصل در حق ظاهر حکم واقعی انشا نشده، همون حکمیست که اماره و اصل میگوید. یه وقت میگیم نه، احکام واقعیه انشا شده است در حق عالمین و در حق جاهلینی که اماره و اصل، توجه کردید، برخلاف قائم نشده است. و اما اماره و اصل برخلاف قائم بوده باشد از حکم واقعی انشا نشده است. به حیث اینکه نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود اون کسی که پیشش اماره و اصلی قائم بر حکم است، حکم واقعیش همونه، بیشتر از اون نیست. در این حال که اماره قائم است و اصل قائم است، در این حال فی علم الله هم حکمش همین هاست. توجه کن، این تصویبیست که مجمع این الابطلانی هست. ایشان می فرماید، درست توجه کنید، ایشان می فرماید قائل به اجزا، کسی که قائل به اجزا می شود، اون تکوشی که دستش برداشته به مرتبه این شاهکام نمی خورد که ملتظم به اجزا شده. اون قائل به اجزا ملتظم می شود که احکام در مرتبه این شاه قیدی ندارند، احکام واقعیه این شاه شده است، چه شخص عالم بشود با اونها، چه جاهل بشود، چه خطا بکند، قطع به خلاف داشته باشد، غافل بشود، در حق این حکم اینشایی که اینشا شده است او هیچ قیدی ندارد، تمام اینها را میگیرد. ولیکن قائد بلیتزا میگوید این حکمی که اینشا شده است، توجه کردید، وقتی که اماره برخلاف او قائم شد که در واقع است و محفوظ است در تمام حالات، اماره برخلاف او قائم شد یا اصل برخلاف او قائم شد، فعلیت ندارد در این حال. اون مرتبه دوم که بعد از این شابودها که مرتبه فعلیت، فعلیت را ندارد. یعنی در اون حالی که اماره و اصل قائم شده است برخلاف، شارع اراده ندارد که این مکلف بر طبق اون حکم واقعی عمل بکند، شارع اراده ندارد، کراهت ندارد. توجه کردید، پس اون حکم منشأ از فعلیت میفتد. خب قائل به عدم اجزا هم این را میگه، هر دوتا این را میگوید، ولو شخصی قائل بشود به عدم اجزا، اون هم باید ملتزم بشود که وقتی که اماره و اصل قائم برخلاف شد، اون حکم واقعی منشأ فعلیت ندارد. منتها فرق قائل به اجزا با قائل به عدم اجزا این است که قائل به اجزا میگوید وقتی که واقع از فعلیت افتاد، اینی را که مکلف در این حال اتیان میکند چوک میست که مدلول اماره و اصل استا، این یه مصلحتی دارد، توجه کردید، اون مصلحت واقع را جبران میکند، اون مصلحتی که در حکم اینشایی، چون که باید ملاک داشته باشد در حکم اینشایی، گفتیم ملاکات مرتبه اول از چوک بکتزایی است، بعد از اون اینشا میشود، در آنی که وجود به او انشاء شده است مصلحت است. آخه این فعلی که این دارد اتیام می کند، این مصلحت این فعل بنابر مصلحت سببیت توجه کردید، اون مصلحت را پر می کند، زای اون مصلحت را. بدون جد وقتی که کشف خلاف شد دیگر عاده نمی خواهد، تدارش نمی خواهد. حکم واقعی از فعلیت افتاده که انشاش محفوظ است، ولیکن اون مصلحتی را که دارد، اون مصلحت را معتی به که معمور به ظاهری به اطلاق می